علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی گفت با غرب بر سر حضور جمهوری اسلامی در منطقه مذاکره نمی‌کنند و در همین حال وزیر خارجه عربستان در لندن گفت این دو کشور عربستان و انگلستان بر سر مقابله با جمهوری اسلامی ایران توافق دارند. گزارشی در این باره.
سفر ولیعهد عربستان سعودی به لندن که بخشی از یک تور مسافرتی طولانی تر و به آمریکا ختم میشه، دو هدف رو تعقیب میکنه: یک، تثبیت موقعیت ولیعهد عربستان; دوم، محدود کردن جمهوری اسلامی.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که با فروش میلیون‌ها دلار تجهیزات نظامی به قطر و امارات متحده عربی موافقت کرده است. بیشتر خواهید شنید در گزارشی از واشنگتن. به گفته فرزندان کابوس سید امامی، ماموران فرودگاه تهران مانع از خروج همسر وی از ایران شدند، اما به دو فرزندش اجازه خروج دادند. گفتگویی خواهید شنید در این باره. چند تن از وکیلان دادگستری در ایران در نامه‌ای خواستار آزادی محمد نجفی وکیل دادگستری شدند که در ارتباط با افشاگری در مورد مرگ یکی از معترضان دیماه در عراق بازداشت شده است. گفتگویی با نسرین ستوده از امضا کنندگان این نامه.
همکار ما آقای محمد نجفی به دلیل فعالیت حقوق بشری و به ویژه پیگیری که در پرونده هموطنی که در تظاهرات دیماه گذشته در شازند عراق دستگیر و سپس در بازداشت کشته شد،
در آمریکا به مناسبت سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند پیشین FBI در جزیره کیش، خانواده او بیانیه‌ای صادر کردند. جزئیات بیشتری خواهید شنید در این باره. میزگردی به مناسبت روز جهانی زن با حضور دو تن از فعالان حقوق زنان، آسیه امینی و سوده راد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران چند روز پیش با خشونت بازداشت شد. گفتگویی خواهید شنید با همسر او.
در درب ورودی منزل چنان اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن که همسایه ها به پلیس اطلاع میدن، بعد از بازور وارد منزل میشن، کل خونه رو تفتیش میکنن.
شهر اصفهان روز پنجشنبه شاهد راهپیمایی کشاورزان منطقه ورزنه در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه آنها بود. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. علی خامنه‌ای میگوید با غرب بر سر حضور جمهوری اسلامی در منطقه مذاکره نمی‌کند و در همین حال مقامات ارشد عربستان سعودی در سفر به لندن ضرورت مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه رو مورد تاکید قرار دادند. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، امیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در لندن اتفاق نظر خود در مورد ضرورت مقابله با دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را ابراز داشتند. بنابر گزارش‌ها، وزیر خارجه سعودی نیز که در هیئت اعزامی ریاض به لندن حضور دارد، بر توافق با لندن در مورد ضرورت مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی تأکید کرده است. عادل الجبیر روز چهارشنبه در لندن طی یک کنفرانس مشترک خبری با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا جنگ یمن را برای عربستان سعودی تحمیلی توصیف کرد. عادل الجبیر با متهم کردن شورشیان شیعه حوثی به رد هر گونه راه حل سیاسی برای جنگ در یمن گفت که عربستان سعودی با بریتانیا در خصوص لزوم مقابله با جمهوری اسلامی و متوقف کردن حمایتش از تروریسم اتفاق نظر دارد. بوریس جانسون نیز در کنفرانس خبری با وزیر خارجه عربستان سعودی نقشه جمهوری اسلامی در یمن را مخرب و خطرناک و موجب بی‌ثباتی منطقه ذکر کرد. سفر مقامات ارشد سعودی به لندن چقدر می‌تواند حائز اهمیت باشد؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا آن را برنامه ریزی شده می‌داند.
سفر ولیعهد عربستان سعودی به لندن که بخشی از یک تور مسافرتی طولانی تره و به آمریکا ختم میشه، دو هدف رو تعقیب میکنه: یک، تثبیت موقعیت ولیعهد عربستان به عنوان رهبر آینده اون کشور، و دوم، محدود کردن جمهوری اسلامی و یارگیری در اروپا و آمریکا برای برنامه‌هایی که عربستان سعودی در این مورد پیگیری میکنه. عربستان سعودی در مورد حضور نظامی ایران و حضور همکاران یا گروه‌های طرفدار ایران در منطقه احساس ناامنی داره. این سفر به اصطلاح دیپلماتیک، یک بسته‌بندی اقتصادی هم همراهش هست، با شکل تهاجمی خودش، نه اینکه در حال خریدن کشورهای اروپایی یا شرکا هست، در حال نشان دادن اعتباری است که عربستان سعودی میتونه در منطقه داشته باشه برای اونها و اهمیتی که از نظر اقتصادی میتونه برای کشورهای شریک داشته باشه. ما این اهمیت رو در حرفای آقای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میبینیم که میگه آینده دنیای اسلام و منطقه بستگی به موفقیت طرح‌های اصلاحی آقای سلمان ولیعهد این کشور داره، و او تاکید میکنه به همکاری‌های تجاری، امنیتی و نظامی بین بریتانیا و عربستان سعودی. در حقیقت با دادن وعده داشتن یک بازار پر رونق در منطقه، عربستان سعودی خودشو به عنوان یک همکار با ثبات به اروپا نشون میده، به خصوص به بریتانیا. این در وضعیتی است که وقتی مقایسه میکنیم 100 میلیارد دلار وعده همکاری‌های اقتصادی را از طرف عربستان سعودی با تنها 20 میلیون جمعیت، در مقایسه با ایران با 80 میلیون جمعیت که حجم مبادلات تجاریش به حتی 300 میلیون دلار در سال هم با بریتانیا نمیرسه، نشون میده که چقدر بریتانیا میتونه در منطقه شرکای تجاری مورد علاقه خودش رو با آسانی انتخاب بکنه.
ممالک عربی و غربی جمهوری اسلامی را به ارسال سلاح به گروه‌های شبه نظامی شیعی و بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد متهم می‌کنند. تهران این اتهامات را تکذیب می‌کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه طی صحبت‌هایش که روی مسئله حجاب متمرکز بود، در قسمت آخر به مواضع آمریکا در مخالفت با حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.
دولت آمریکا فتنه‌گر و فسادانگیز و ما میگه شما چرا در منطقه حضور دارید؟ خب ما در منطقه حضور داریم، باید از تو اجازه بگیریم. ما برای حضور در منطقه بایستی با دولت‌های منطقه مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. با شما چرا بیایم گفتگو کنیم؟ هر وقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم، بله با شما باید گفتگو کنیم.
رهبر جمهوری اسلامی همین مطلب را خطاب به اروپا نیز بیان داشت.
همینطور کشورهای اروپایی میان آقا ما می‌خوایم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه، به شما چه بربوده؟ شما چرا تو منطقه هستید؟ اینجا منطقه ماست یا منطقه شماست؟ اگه منطقه ماست، شما اینجا چه کار میکنید؟
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چه وزنی میتواند داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند:
کاملا به صورت فاحش در موضع دفاعی قرار گرفته. این موضع دفاعی رو ما از حرفای امروز آقای خامنه‌ای میتونیم در بیابیم که در مقابل یک تور با اهمیت سیاسی وسیله ولیعهد عربستان، شاهبیت گفته‌هاش محدود به مسئله حجاب، نمیدونم برداشتن یا نداشتن حجاب و یا حضور در منطقه است. به نظر من موضع آقای خامنه‌ای، موضع امروز ایشون، مقدار زیادی تدافعی است و انفعالی است. او اعلام میکنه که ما در منطقه احتیاج به اجازه آمریکا نداریم، ولی تکیه همزمان ایشون به همکاری با ترکیه و روسیه است برای ادامه حضور در سوریه، ادامه حضوری که هم با مخالفت جدی عربستان سعودی و هم با مقابله جدی اسرائیل روبروست، و بعید است که در ادامه این آویزان بودن به حضور نظامی در منطقه، جمهوری اسلامی بتونه شرکای بزرگتری رو انتخاب بکنه. این مقایسه یک سفر تهاجمی با دست پر و یک مقابله با دست خالی از طرف جمهوری اسلامی در مقابل رقیب خودش عربستان سعودی.
همزمان با سفر امیر محمد بن سلمان در رأس هیئتی سعودی به لندن، بیلبوردهایی با پرچم بریتانیا و عربستان سعودی با عبارت سلطنت‌های متحد در معابر عمومی نصب شده است. به نوشته روزنامه تایمز مالی، عربستان سعودی و بریتانیا در سفر امیر محمد بن سلمان قراردادهای تجاری در عرصه‌های مختلف به میزان 100 میلیارد دلار منعقد می‌کنند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همزمان با سفر ولیعهد عربستان سعودی به بریتانیا در واشنگتن اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا با فروش میلیون‌ها دلار تجهیزات نظامی به قطر و امارات متحده عربی موافقت کرده. جمع معامله با این دو امیرنشین خلیج فارس به 467 میلیون دلار بالغ میشه که جزئیات اون رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که با فروش تجهیزات نظامی به دو امیرنشین خلیج فارس، امارات متحده عربی و قطر موافقت کرده. میزان فروش به امارات 270 میلیون و 400 هزار دلار و به قطر 197 میلیون دلار اعلام شده است. پیشنهاد فروش به قطر باید به تصویب کنگره برسد. رویترز گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا با فروش این تجهیزات به قطر موافقت کرده و این در حالی است که تنش در روابط دوحه با چهار کشور عرب که به رهبری عربستان سعودی ائتلافی تشکیل دادند همچنان پابرجاست. قطر همچنین میزبان پایگاه هوایی آمریکا در خلیج فارس با 10,000 پرسنل است، پایگاهی که از مراکز مهم نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور به شمار می رود. تجهیزات مورد نیاز قطر برای بهینه‌سازی عملیات نیروی هوایی این کشور خواهد بود و تجهیزاتی که به امارات فروخته می شود، موشک‌های هوا به زمین و تجهیزات آموزشی را شامل می شود. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد ماهیت این تجهیزات به رادیو فردا چنین می گوید.
اونهایی رو که به قطر داده شامل موشک های ساید بایندر، یعنی موشک های هوا به هوا برد و کوتاه، موشک های آموزشی و قطعات. در مورد قطر هم بیشتر این خرید نظامی در ارتباط با بهسازی و روزآمد کردن مرکز عملیات هوایی قطره. این مقدار فروش سلاح در مقایسه بودجه نظامی این کشورها و سلاحایی رو که پیشتر آمریکا به این دو کشور و همچنین به دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس فروخته بسیار ناچیزه، ولی به هر حال این کشورها سعی خودشون رو دارن که توان نظامیشون رو بالا ببرن، هم برای دفاع از خودشون و هم در آینده اگه شرایط سیاسی ایجاب بکنه و آمریکا هم مایل هست که کار بسیار دشواری است، این کشورها بتونن دور هم جمع بشن و یک نیروی نظامی مشترک به وجود بیارن که اصطلاحا بهش میگن ناتو عربی، ولی تا اون موقع راه درازی در پیش است.
رسانه‌های آمریکایی فروش تجهیزات نظامی به دو کشور حوزه خلیج فارس را بازتاب دادند و تنها به جزئیات تجهیزات فروخته شده و سازندگان آنها پرداختند. ولی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری و تحلیلگر مسائل سیاسی، دلیل اصلی خریدهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس را چنین تشریح می‌کند.
در رابطه با خریدهای تسلیحاتی، معمولاً یک کشور کوچک وقتی احساس امنیت می‌کنه، خیلی نیازی به تسلیحات وسیع نداره. بنابراین وقتی دست به خرید تسلیحاتی میزنه نگرانی امنیتی داره و این رو وقتی ما نگاه میکنیم در رابطه با کشورهای مثل قطر و امارات متحده عربی میبینیم که سه عامل در اینجا مؤثر هست. در مورد ایران ادبیات دیپلماتیک، تهدیدها، مداخلات تحت عنوان مذهب، مشروعیت رهبران سیاسی این کشورها و غیره دائما رد و بدل میشه و موجب نگرانی اینا میشه. عامل دیگری که اثر میگذاره توسعه شکاف و رقابت ایران هست با کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، بحرین و غیره که این حس ناامنی رو برای کشورهای کوچکتر تشدید میکنه، علارغم این که در چند ماه های اخیر ما نزدیکی‌هایی هم بین قطر و ایران مشاهده کردیم، ولی بین ایران و امارات سابقه تاریخی مسائل لاینحل وجود داره. البته در مورد قطر به خصوص باید بگیم که این محیط امنیتی تسری پیدا میکنه به رابطه خاص این کشور با خود امارات از یک طرف و عربستان سعودی هم از طرف دیگه. بنابراین مجموعه اینها تا حد زیادی باید بگیم که تحت تأثیر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام میشه و دامن میزنه این مسابقه تسلیحاتی رو و از طرف دیگه به خاطر همون دوراهی امنیتی کشورهای کوچک.
تحولات خاورمیانه از جمله مسائل اصلی مورد بحث ولیعهد عربستان در دیدار و گفتگوی هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا خواهد بود. قرار است شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرماندهی نیروی هوایی امارات متحده عربی و نیز شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز به واشنگتن سفر کنند.
توافق آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به قطر و امارات، گزارشی بود از واشنگتن. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش دیگری میریم.
بنده خدمت کارگران شریفی که ماه‌ها و سال‌هاست حقوقشون پرداخت نشده عرض می‌کنم به فرمایشات رهبر و خدای جمهوری اسلامی توجه بیشتری بفرمایید. ایشون فرمودن پیشرفت زیادی داشته‌ایم. منظورش پیشرفت در موشک سازیه. ایشون با موشک بازی می‌خواد مملکت رو اداره کنه. حقوق پرداخت نشده شما کارگران شریف چه ربطی به این آدم داره؟ آقایون کارگرا به فکر پیشرفت مملکت باشید. حقوق می‌خوان چیکار؟
یه پیام دارم برای اونایی که خونهشون رو رو ظلم بنا میکنن، نردبان ترکیشون رو با ظلم میخوان درست کنن. پایه های این نردبان خیلی سسته، بهش اعتماد نکنی. هیچ خونهی با ظلم درست نشده و درست نخواهد شد.
باز هم یه عده مال باختگان جلوی مجلس جمع شدن. مال باختگان نتیجه نخواهن گرفت، چون اینا خودشون پولایی که گرفتن عوامل خود رژیم هستن و از پشتیبانی مستمر این رژیم فاسد برخوردار هستن.
سپاس شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرزندان کاووس سید امامی اعلام کردند که به هنگام ترک ایران ماموران فرودگاه مانع خروج مادرشان مریم منبینی از کشور شدند. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه اخیراً در زندان درگذشت. رامین و مهران سید امامی در ساعات اولیه روز چهارشنبه ایران را به مقصد کانادا ترک کردند. مهران سید امامی در این باره به نیویورک تایمز گفته است آنها یک بار باعث شدند خانواده ما تکه تکه شود، حالا دوباره دارند همان کار را می‌کنند. اقدام ماموران امنیتی ایران با واکنش انتقادی وزیر خارجه کانادا هم روبرو شده است. خانواده سید امامی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی هستند. در این باره هانا کاویانی با هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران گفتگو کرده و ابتدا واکنش او را به ممانعت از خروج مریم منبینی از ایران جویا شده است. هادی قائمی:
اول از همه بگم این اتفاق بسیار ناگواره، چرا که ضربه شدیدی به این خانواده داغدار میزنه که در چنین زمان حساسی مادر فرزندان آقای سید امامی نمیتونه با اونها باشه و دوباره خانواده رو از هم جدا کردن و این کار بسیار بسیار اسفناکی هست که حکومت ایران انجام داده. و تنها دلیلی که میشه دید ترسی هست که مقامات ایران و اونهایی که میدونن در حقیقت چه اتفاقی برای دکتر سید امامی افتاده، ترسی هست که از بیان شدن این پرونده، مطرح شدن این پرونده نگران هستند و خانم سید امامی رو در حقیقت گروگان گرفتن. در این حالت بسیار بسیار دردناک هست، چرا که خانواده تحت فشارهای بسیاری بوده و به جای سوگواری و در آرامش در تلاطم بسیاری به سر این برده و همکنون همین اتفاق ناگوار باری دیگر خشونت حکومت رو بر علیه شهروندان ایران عریان میکنه.
آقای قائمی، شما میگید که شاید حکومت جمهوری اسلامی نمیخواد که با این کار اجازه بده که صحبت بشه درباره پرونده پیچیده کاووس سید امامی و مرگ او در زندان، اما آیا این خودش به پیچیده تر شدن ماجرا دامن نمیزنه؟ اینکه مدتی بود که ما خبری از این خانواده نداشتیم و حال با جلوگیری از خروج همسر آقای سید امامی باز خبر در این زمینه پخش میشه.
100% و این موجب میشه که نگرانی های عمیقی برای همسر آقای سید امامی به وجود بیاد، چرا که پسر ایشان بارها گفتن که تحت نظر مقامات امنیتی و نیروهای اطلاعاتی هستند و اونها را اصلا تنها رها نکردن، مداوما زیر نظر دارن و حالا که مادر ایشون تنها در ایران مونده ما بسیار نگران ایشون هستیم و موجب میشه که نه تنها مسئله فوت دکتر سید امامی در زندان بار دیگر بسیار مشکوک‌تر بشه که حتی نمیگذارن همسر اون از خارج از کشور خارج بشه. امیدواریم که جان خانم سید امامی امن باشه و از رفتار بسیار خشنی که بر علیه این خانواده انجام شده به پایان برسه.
آقای قائمی، خانواده سید امامی شهروند دوگانه ایران و کانادا هستند. وزیر خارجه کانادا شب گذشته واکنش نشون داد به این رخداد و گفته شده که تماس هم گرفته با مریم منبینی در ایران. فکر میکنید که کانادا چه کار میتونه بکنه در این زمینه؟
کانادا همکنون میتونه جامعه جهانی رو بسیج کنه. این که امروز صحبت کرده وزیر خارجه در این مورد بسیار مورد استقبال هست. ما بسیار نگرانیم که دولت کانادا به هیچ وجه به طور صالح با این پرونده برخورد نمیکنه. همکنون شورای حقوق بشر در ژنو برقرار هست و نمایندگان و دیپلمات‌های کانادا میتونن در این شورا از دیپلمات‌های ایران پاسخگویی بخوان و کشورهای دیگر رو هم با خودشون در قبال این مسئله بسیج کنند و به نظر من کانادا فرصت بسیار استثنایی داره که کاری رو که باید انجام بده انجام بده و در سطح بین المللی نگذاره که این پرونده به فراموشی سپرده بشه.
و جدای از پرونده خانواده سید امامی، آقای قائمی، میخواستم درباره سایر فعالان حوزه محیط زیست از شما بپرسم. در زمان بازداشت آقای سید امامی تعداد دیگری از فعالان محیط زیست بازداشت شدند و به این تعداد در طول هفته گذشته افزوده شد. گفته شده حدود 14 نفر هستند بازداشتی های این پرونده. آیا اطلاعاتی شما دارید در این زمینه؟
متاسفانه نه. این هم مسئله بسیار بغرنجی شده که با گذشت مدت بسیار طولانی از بازداشت های اولیه و مخصوصا بعد از مرگ مشکوک دکتر سید امامی هیچ گونه اطلاعاتی از یه مقامات قضایی ارائه نشده و خانواده ها هم به نظر میاد فشارهای بسیار بسیار شدید و در ترس و واهمه کامل به سر میبرند. در این زمینه نمیدونیم که آیا عزیزانشون هیچ تماس تلفنی دارن، هیچ ملاقاتی تونستن انجام بدن و تنها چیزی که میبینیم خشنترین مقامات حکومتی مخصوصا امامان جمعه و دیگران به کل این فعالیت جامعه مدنی در زمینه محیط زیست حمله می کنند و فعالیت ها رو جاسوسی می خونند که در حقیقت ترس و واهمه خودشون رو از تغییرات طبیعی و اقلیمی که در آب و هوای ایران در جریان هست و بحران‌های شدیدی رو در پی خواهد داشت نشون میده که میخوان کسان دیگر رو مقصر بدونن که بسیار اتهام بی‌پایه‌ای هست.
اظهارات هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
چند تن از وکلای دادگستری در استان مرکزی با فرستادن نامه‌ای به رئیس دادگستری شهرستان شازند خواستار آزادی محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. فرهنگ قویمی در گفتگو با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه در تهران، ابتدا درباره علت نوشتن نامه به رئیس دادگستری شازند پرسیده است. نسرین ستوده:
همکار ما آقای محمد نجفی به دلیل فعالیت حقوق بشری و به ویژه پیگیری که در پرونده هموطنی که در تظاهرات دی ماه گذشته در شازند عراق دستگیر و سپس در بازداشت کشته شد، متعاقب اون و اطلاع رسانی و پیگیری که بابت این پرونده داشتن بازداشت شدند. در مراجعه‌ای که من و دیگر همکاران دیروز به دادگستری شازند عراق داشتیم، ضمن توضیح این موضوع که اساساً احقاق حقوق افراد از وظایف وکلای دادگستری هست و در همه جای دنیا وکلا برای استقرار عدل و عدالت تلاش میکنند، ضمن گوشزد کردن این موضوع از دادگستری شازند خواستیم که هرچه زودتر به این بازداشت خاتمه بدم و همکار ما رو آزاد بکنم. میدونید که آقای وحید حیدری که در ناآرامی های دیماه امسال بازداشت شده بود، پس از بازداشت کشته شد و طبق اظهارات مقامات رسمی موضوعاتی به ایشون نسبت داده شد، از جمله معتاد بودن و قاچاقچی بودن، که تحقیقات همکار من آقای محمد نجفی همه اینها رو نفی میکرد. متعاقب اون همکار ما آقای نجفی بازداشت شدن که این موضوع مورد اعتراض ما بود و طبعا درخواست آزادی ایشون رو داشتیم.
خانم ستوده، محمد نجفی چه مدتی الان در زندان هست و به چه اتهامی در واقع آقای نجفی رو بازداشت کردن؟
ایشون 2 ماه بازداشت شدن و تقریبا بسیاری از اتهامات مربوط به اقدام علیه امنیت علیه ایشون مطرح شده، از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام اجتماع و توانی و عضویت در گروه های غیرقانونی و خیلی از اتهامات دیگه علیه ایشون مطرح شده.
خانم ستوده، یک سوال دیگه هم داشتم که روز گذشته شما و چند تن دیگر از وکلا ظاهراً به دادگستری شازن مراجعه کردین و احتمالاً با کسی صحبت کردین، پاسخی دادن و آیا اصولاً تونستین کسی رو ببینین در این ارتباط؟
بله، البته ما تلاشمون این بود که رئیس دادگستری شازن رو ببینیم و همچنین دادستان شازن رو. دادستان رو موفق به دیدار نشدیم، در حالی که حضور داشتن نتونستیم ایشون رو ببینیم، ولی رئیس دادگستری رو دیدیم و موضوع رو با ایشون در میون گذاشتیم. قرار بر این شده که مجدداً این پرونده رسیدگی بشه، مجدداً مورد بررسی قرار بگیره، که امیدواریم این بررسی مجدد منجر به آزادی همکارمون آقای نجفی بشه که سالها شرافتمندانه در منطقه عراق و شازن به کار وکالت مشغول هستن.
توضیحات نسرین ستوده وکیل دادگستری رو میشنیدید در مورد بازداشت محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر. ساعت 31:20 پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری از واشنگتن ادامه میدیم. در آمریکا به مناسبت سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته پلیس فدرال این کشور یا FBI در جزیره کیش ایران، خانواده او بیانیه صادر کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه گزارش کوتاهی دارد.
روز جمعه 9 ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه به عنوان روز ناپدید شدن رابرت لوینسون، یک مأمور بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا در جزیره کیش ثبت شده است. 11 سال پیش در چنین روزی رابرت لوینسون که از جانب یک کمپانی تولید سیگار مشغول تحقیق قاچاق محصولات این کمپانی بود، در جزیره کیش ناپدید شد و از آن تاریخ تا کنون تلاش‌های خانواده او و دولت آمریکا برای یافتن و بازگرداندنش به خانواده هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته است. روز پنجشنبه در آستانه 11 سالگرد این رویداد، اعضای خانواده آقای لوینسون بیانیه منتشر کردند و بار دیگر از دولت‌های ایران و آمریکا خواستند تا به تقاضای آنها پاسخی بدهند. در بیانیه خانواده لوینسون گفته می‌شود که رابرت همچنان از خانه و خانواده جداست و به رغم سال‌ها وعده و وعید از جانب دولت‌های ایران و آمریکا، هنوز هیچ گونه نشانه‌ای از آزادی و بازگشت او دیده نمی‌شود. در بیانیه این پرسش نیز مطرح شده که ما باید چه بکنیم که دو دولت ایران و آمریکا اندکی مروت و بخشش نشان دهند و رابرت را به آغوش خانواده بازگردانند. خانواده لوینسون طی سالهای گذشته برای آزادی او تلاش‌های همه جانبه ای را به کار بردند و با مقام‌های ایرانی، آمریکایی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر ملاقات کردند، ولی تا کنون از تلاش‌های خود نتیجه‌ای نگرفتند. از هنگام ناپدید شدن رابرت لوینسون تنها 2 تصویر از او در 2 مقطع زمانی متفاوت منتشر شده که او را در حالت زندانی نشان می‌دهند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی بوده است که از محل نگهداری رابرت لوینسون هیچ گونه اطلاعی ندارد.
گزارش بود از نادر صدیقی در واشنگتن. و ما به مناسبت روز جهانی زن در مجله شامگاهی رادیو فردا میزگردی داشتیم با حضور 2 تن از فعالان حقوق زنان، آسیه امینی در نروژ و سوده راد در پاریس. از شما دعوت میکنم به بازپخش این میزگرد توجه بفرمایید. مطلب رو و سوال ها رو با صحبت های امروز آیت الله خامنه ای آغاز بکنیم. آقای خامنه ای در نخستین موضع گیریش پس از اعتراض ها به حجاب اجباری، این اعتراض ها رو نتیجه تبلیغات دشمنان دانست و گفت اون همه هزینه و فکر رو تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد. صحبت های آقای خامنه ای. خانم امینی، واکنش شما به این سخنان چه هست؟
اجازه بدید من اول سلام بکنم به شما و روز جهانی زنان رو به همه مخاطبان رادیو فردا تبریک بگم و همینطور به دوست عزیزم خانم راد. در پاسخ به سوال شما باید بگم که ببینید اساساً در گفته های رهبر کشور یک نقض غرض وجود داره، برای اینکه بالاترین مقام سیاسی کشور در مورد یک پدیده اجتماعی وقتی اظهار نظر میکنن که اون پدیده اجتماعی در واقع اونقدر اهمیت پیدا بکنه که به تایتل صحبت های بالاترین مقام سیاسی کشور تبدیل بشه. بنابراین این که ما بگیم این مسئله حقیقی هست یا این که بخوایم با کلام اون رو تحقیر بکنیم چیزی از اهمیت این موضوع در جامعه امروز ایران کم نمی کنه. بنابراین برداشت من قبل از هر چیزی این هست که مسئله زنان به طور کل و مسئله خواسته های زنان و به طور خاص‌تر مسئله حجاب در ایران یک مسئله قابل بحث هست، هم در رسانه ها، هم در جایگاه سیاسی، هم در بین زن جامعه، هم در بین اکتیویست ها به عنوان یک موضوع مورد بحث قرار میگیره. بنابراین از این نظر اتفاقا من نگاهم به سخنان رهبر کشور خیلی مثبت بود.
خانم راد، آقای خامنه ای در همین سخنرانی از اونچه که ویژگی های زن غربی خوند سخت انتقاد کرد و موضوع عدالت جنسیتی در غرب رو موضوعی ظاهری خواند. به نظر شما این چنین هست، موضوع عدالت جنسیتی در غرب موضوعی ظاهری؟
من سلام میکنم و 8 مارس رو به همه زنان و همه برابری خواهان جنسیتی تبریک میگم، همچنین به دوست عزیزم خانم امینی. من هم اجازه بدید که پیش از اینکه به موضوع عدالت جنسیتی بپردازم بگم که موافقم کاملا که برخورد آقای خامنه ای مخصوصا در این روزی که همزمان شده با 8 مارس میتونم بگم که خیلی شیرین بود برای من. احساس کردم اون بزرگترین دشمن برابری جنسیتی در ایران الان ناراحت شده، عصبانی شده از این تلاش ها و اتفاقا میاد به موضوع عدالت جنسیتی که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم شاید گفتمان خود جمهوری اسلامی باشه، اون فمینیسم دولتی باشه، جایگزینی برای برابری جنسیتی کرده باشن، ایشون حتی به عدالت جنسیتی هم اعتراض دارن. ما سالهای سال داشتیم تلاش میکردیم، میگفتیم که برابری جنسیتی با اون چیزی که مساوات جنسیتی در اون چیزی که به عنوان اسلام و شرع در ایران داره جایگزین میشه یکی نیستن. مساوات داره مسئولیت‌های مختلفی میده، در ازاش حقوق مختلفی و متفاوتی هم به زنان و مردان بر اساس جنسیتشون میده و اون طور داشتن تفسیر میکردن عدالت جنسیتی رو که حالا الان آقای خامنه‌ای با عدالت جنسیتی هم کاملا گویا مخالف هستن. گویا انقدر اثر رو بر آقای خامنه‌ای برابری خواهان تنگ کردن که بالاخره ایشون از اون تریبون رسما اعلام کردن که بله، صدای دختران خیابان انقلاب رو شنیدم، که البته موضوع حجاب فقط روسری نیست، همونطور که میدونیم برمیگرده به تمام لایه‌های مختلف و متقاطع نابرابری جنسیتی که امروز در ایران نه تنها رواج داره بلکه توسط اون حکومتی که پابرجا هستش همچنان متاسفانه داره تقویت هم میشه.
بحثی که این روزها خیلی مطرح میشه مسئله اولویت هاست. وقتی مثلا بحث حجاب مطرح میشه یا بحث ورود خانم ها به استادیوم ها، گفته میشه که این اولویت زنان نیست و باید به مسائل دیگری پرداخت. سوال این هست، از خانم امینی میپرسم که اولویت اصولا یعنی چی و چه کسی این اولویت رو تعیین میکنه و آیا این مسئله اصولا اولویت زنان هست یا خیر؟
ببینید شما سوال خیلی مهمی رو مطرح میکنید و من خیلی خوشحالم که مخاطب این سوال هستم، برای اینکه در واقع در طول سالهایی که ما در حوزه زنان فعالیت کردیم، چه در حوزه نوشتاری، چه در حوزه اکتیویسم، چه در مواجهه و در چانه زنی با کسانی که در قدرت بودن و چه با کسانی که در واقع در بیرون از قدرت و به عنوان منتقد بودن، همیشه این سوال مطرح بود که آیا شما چیزی رو که مطرح میکنید در واقع اولویت اکثریت یک جامعه هست یا نه؟ آیا همه زنان با این موضوع موافقن؟ آیا این خواسته اساسا اینقدر عمومیت داره که قابل عرضه باشه؟ ببینید اینجا چند مسئله مطرح میشه. یکی این که اگر ما در مورد برابری حرف میزنیم، اگر ما در مورد دموکراسی حرف میزنیم، همواره در مورد صدای اکثریت حرف نمیزنیم. این اول ماجرا هست. اساسا یک جامعه سالم جامعه‌ای هست که اقلیت ها در اون صدا دارن و صدای اونها قابل عرضه و قابل شنیده شدن هست. موضوع دوم این هست که اساسا ما چه مجاری داریم برای عرضه مطالباتمون، نه فقط زنان، همه اقشار مختلف جامعه. آیا معلمان واقعا میتونن در واقع از یک مدار مجرای سالم مدنی خواسته هاشون رو بیان بکنن؟ آیا کارگران میتونن؟ آیا ورزشکاران میتونن؟ آیا روزنامه نگاران میتونن؟ آیا ما اتحادیه های صنفی داریم؟ آیا ما جامعه مدنی در واقع آزادی داریم که هر گروهی و هر صنفی و هر قشری بتونه به طور آزادانه خواسته های خودش رو مطرح بکنه؟ در چنین شرایطی که ما با یک بنبست در واقع مطالبات مدنی مردم مواجه هستیم، اساسا طرح مسئله اولویت ها به نظر من یک مسئله انحرافی هست. یک مسئله هست که همواره ازش استفاده شده برای اینکه گروهی رو ساکت نگه داره. فراموش نکنیم بعد از انقلاب ایران وقتی مسئله حجاب اجباری پیش اومد، اولین کسانی که در واقع مخالف این در واقع اعتراض‌های زنان برای حقوقشون بودن سیاستمدارانی بودن که گفتن این مسئله اولویت کشور نیست. شما اولویت ما امروز مسائل سیاسی و قدرت، ما بعدها به شما برخواهیم گشت، که هرگز هم این اتفاق رخ نداد. بنابراین من میخوام دعوت بکنم به همه کسانی که این روزها مسئله اولویت رو بیان میکنن که اینکه اجازه بدین اقلیت ها هم صدا داشته باشن. اولا که زنان در اقلیت نیستن. وقتی ما در مورد زنان حرف میزنیم، در مورد نیمی از بدنه جامعه حرف میزنیم که اکثریت اونها هرگز تریبون نداشتن. بنابراین اگر حالا صدایی شنیده میشه، حتی اگر از نظر شما اولویت نیست، اجازه بدین اون اقلیت صدای خودشون رو داشته باشن. جامعه متکثر یعنی جامعه متکثر سالم جامعه‌ای هست که در اون اقلیت ها صدا داشته باشن.
خانم رد، شما در این مورد نکته‌ای دارید یا سوال بعدی رو مطرح کنم؟
حتما، من هم 100% به خانم امینی میپیوندم و اشاره میکنم به اینکه در اون جامعه‌ای که ما به عنوان گروه اجتماعی زنان داریم ازشون نام میبریم، تکثر وجود داره، تنوع اولویت حتی وجود داره و حتی وقتی که راجع به اقلیت داریم صحبت میکنیم، خوبه به مسئله تقاطع حتی هویت جنسیتی و گرایش‌های جنسی هم اشاره بکنیم. ما مجموعه بزرگی از زنان ترنس داریم در ایران که حتی با وجود اینکه به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره ازشون حمایت میکنه، هنوز هم جایی در مباحث مختلف حقوق زنان حتی در همین موضوع حجاب اجباری پیدا نکردن و ما نمیتونیم بگیم این اولویت ما نیست. اولویت هر فردی خودش تعیین میکنه و همینطور خیلی وابسته است به گروه اجتماعی که بهش تعلق داره، به شرایط زندگی، به شرایط اقتصادی، به شرایط فرهنگی و شهری که داره درش زندگی میکنه. اتفاقا این که ما تکثر داریم و تنوع داریم در تعیین اولویت های شخصیمون و گروهیمون برای رسیدن به برابری جنسیتی نقطه قوت ماست و اینطوری نیستش که بخوام بگیم حالا انرژیمون داره از دست میره. انقدر مشکلات وجود داره که همه این جبهه رو باید گام به گام با همدیگه پیش ببریم.
از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در برابر ساختمان وزارت کار در تهران برای روز 8 مارس، روز جهانی زن، منتشر شده بود، ولی نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع شد امروز و دو روزنامه‌نگار هم بر اساس آخرین خبرها بازداشت شدند. حالا سوال این است که از چند سال پیش، شاید از سال 85 به این سو اگر اشتباه نکنم، تجمعی از سوی زنان در ایران برگزار نشده بود و این تصور پیش آمده بود که جنبش زنان در ایران در واقع از بین رفته و کمرنگ شده. حالا با این تجمعی که قرار بود امروز برگزار بشه و بهش پاسخ خوبی هم داده شد، آیا میشه گفت که این حرکت نشانگر زنده بودن جنبش زنان هست در ایران، خانم امینی؟
ببینید، مثل وقتی که ما در مورد جنبش زنان حرف میزنیم، اساسا باید ببینیم که آیا در مورد یک حرکت ممتد دنباله‌داری که از یک زمانی شروع شده و حالا به مثل یک رودخونه‌ای که حالا یا به دریا پیوسته یا نپیوسته و خشکیده، ما باید ببینیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من خیلی موافق نیستم که از یک مقطعی که ما با سرکوب‌های شدید سیاسی مواجه شدیم، آنچه که در واقع جریانی که در جامعه ایرانی ما ازش به عنوان جنبش زنان یاد میکنیم خاموش شد یا در واقع صداش بله کمرنگ شد و به دلیل سرکوب سیاسی که یک اتفاق بسیار طبیعی بود. یعنی شما زیر اون سرکوب جامعه مدنی خفه شد، جامعه مدنی در واقع به نوعی به زیر زمین دوباره برگشت و اون حرکت سیال خودش رو در به صورت غیر علنی دنبال کرد. ولی اتفاقی که در مورد جنبش زنان به نظر من در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی و نیمه اول دهه 80 خورشیدی رخ داده بود این بود که در واقع ما با یک جنبشی روبرو بودیم که یک پارادایم جدیدی رو در روابط اجتماعی و در گفتمان اجتماعی سیاسی کشور ایجاد کرد. یک وقتی که در مورد گفتمان حرف میزنیم، یعنی در واقع ما آنچه رو تصویر کلی که در جامعه از حقوق زنان تا قبل از اون تاریخ داشتیم و بعد از اون تاریخ وقتی کنار هم میذاریم، این دو تصویر به طرز فاحشی متفاوت هستند. مسئله حقوق زنان از پستوهای رسانه ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی به رو اومد و به عنوان یک مسئله روز مورد بحث قرار گرفت. بنابراین من اعتقاد ندارم که بعد از سال 2009 این بحث فراموش شد یا در واقع دوباره به اون پستوها برگشت. نه، ما همواره در این سالها با مسئله زنان روبرو بودیم. زنان فعال ایرانی چه با اتکا به روابط و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مثل اینترنت، مثل شبکه‌های اجتماعی، تونستن نتورک‌هاشون رو حفظ بکنن. از طرف بسیاری از فعالان زن در داخل کشور همچنان به نشست‌های خودشون ولی به طور غیرعلنی ادامه دادن. بنابراین این که ما بتونیم اعتراض خیابانی داشته باشیم، اگرچه یک نموده، اگرچه یک سمبوله و یک نشانه هست، اما نبود اون به معنی بیکار نشستن جنبش زنان یا فراموش شدن مطالبات اونها یا خاموش شدن این حرکت نیست.
خانم راد، شما هم آیا معتقد هستید که با وجود سرکوب ها روح جنبش زنان در ایران همچنان ادامه داره؟
البته من هم موافق هستم. درسته که به ویژه بعد از سال 88 که بسیاری از فعالان و کنشگران برابری‌خواه جنسیتی مجبور شدن ایران رو ترک کنن یا زندانی شدن یا به هر حال تحت فشارهای زیادی قرار گرفتن، طوری که نتونستن علنی و حالا نه اینکه بگم که پیش از اون کاملا آزاد بودن ولی به اون اندازه قبل به صورت آشکارا فعالیت بکنن، همچنان این فعالیت‌ها وجود داشته، همچنان این گفتگوها وجود داشته. و اتفاقی که امروز افتاد، همونطور که هشتگشون در توییتر و فضای مجازی بود، خیابون‌ها رو باز پس گرفتن. حتی اگر که سرکوب شدن رفتن اونجا جلوی وزارت کار ایستادن در خیابان به عنوان یک مکان عمومی سرود برابری خواهی رو خوندن، شعارشون رو دادن و بله بعدش هم سرکوب شدن. من کاملا موافقم که این روح از دست نرفته و طبیعتاً فمینیسم دوا جنبش فمینیستی ایرانی مثل خود فمینیسم، مثل هر مکتب دیگه، مثل هر جنبش دیگه زنده است، تغییر می‌کنه با توجه به شرایط مختلف، نوع دیگری خودش رو نشون میده و من فکر میکنم که امروز میتونه با من یکی از روزهای پیروز در تاریخ برابری خواه ایرانی در واقع تلقی بشه.
میزگردی بود با حضور دو تن از فعالان حقوق زنان، آسیه امینی و سوده راد. به اصفهان می رویم که روز پنجشنبه شاهد راهپیمایی شماری از کشاورزان منطقه ورزنه بود در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابی اونها. تفصیلات رو از بهروز کارونی بشنوید.
سخنان یکی از کشاورزان منطقه ورزنه شرق اصفهان را می شنیدید که در روزهای اخیر بارها به اختصاص نیافتن حقابه خود اعتراض کردند. کشاورزان ورزنه در این اعتراض ها از جمله در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و پل خاجوی اصفهان تجمع کردند و یا حدود 100 تراکتور خود را در کنار جاده های شرق اصفهان مستقر کردند. آنها در آخرین دور اعتراض خود روز پنجشنبه به خیابان های اصفهان آمدند. بر اساس فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته، این کشاورزان شعار دادند:
پولاد اگه آب میخواد، کشاورزان نون میخواد. پولاد اگه آب
بر اساس این فیلم ها یکی از شعارهای کشاورزان علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که او را به دروغگویی متهم کردند. اشاره کشاورزان به سخنان حسن روحانی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری سال 96 بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، او در اصفهان به مردم گفته بود در دولت 11 مردم را از خطر خشکی دریاچه ارومیه نجات دادیم و این بار نوبت زاینده رود است. این نخستین بار نیست که کشاورزان منطقه ورزنه دست به اعتراض زدند. پیش از این آنها در آبان سال گذشته تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کردند. قبل از آن نیز کشاورزان شرق اصفهان پس از 40 تجمع در هفته‌های پایانی سال 91 خط لوله انتقال آب زاینده رود به یزد را شکستند. پس از آن هم برخی اخبار حاکی از درگیری بین کشاورزان و نیروی انتظامی بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشکل آب باعث شده است که شماری از کشاورزان زادگاه خود را ترک کنند و به سوی شهرها بروند، بلکه کاری پیدا کنند. بر اساس این گزارش، با خشک شدن زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب آن به دل کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آببر، دیگر امرار معاش به وسیله این زمین‌ها مانند گذشته‌های نچندان دور ممکن نیست. یکی از کشاورزان به ایلنا گفته است: زمین داشتم، رعیت بودم، پدرم هم کشاورز بود، زمین هم کم و بیش زندگی ما را می گذراند. آب که کم شد دیگر به ما آب نرسید، مجبور شدیم به شهر بیاییم. فکر می کردم بهتر می شود، اینجا هر روز 8 گرای 9 است. پایان نقل قول. در این ارتباط محمود حسینی، استاندار اصفهان، بین سالهای 81 تا 84 روز 5 اسفند درباره بیکاری کشاورزان ساکن شرق اصفهان به ایلنا گفته بود در شرق اصفهان که 300,000 تن جمعیت دارد، بالغ بر 50,000 کشاورز به علت کم آبی زاینده رود بیکار شدند و آنها هم که بیکار نشدند درآمدهایشان کاهش یافته است. پیش از آن مهدی بصیری، عضو کمیته آب اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان، بهمن ماه امسال درباره مشکلات پیش روی کشاورزان در فصل بهار سال 97 گفته بود طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته امکان واگذاری آب برای کشت بهاره کشاورزان شرق اصفهان وجود ندارد. آقای بصیری اضافه کرده بود که مسئولان هنوز برای حل مشکلات کشاورزان شرق اصفهان ورود نکرده اند و این امر به گفته او مشکل بزرگی را در آینده به همراه خواهد داشت. در این حال با ادامه اعتراض‌های کشاورزان منطقه شرق اصفهان، رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرد که طرح‌های تدوین شده برای حل مشکلات آبی استان اصفهان از سوی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به تایید رسیده و ابلاغ شده است. وی گفت این حرکت به اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه زاینده رود، جایگزینی کشت‌های صنعتی به گلخانه‌ای، اجرای پروژه‌های فنی برای برداشت از زاینده رود، جایگزینی پساب در مصرف کشاورزی و صنعت و طرح‌های اضطراری تامین آب کمک خواهد کرد. وزیر نیرو به تاریخ اجرای این طرح‌ها اشاره‌ای نکرد.
و همچنان در ایران، محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز 12 اسفند مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کند با خشونت بازداشت شد. وحید فروستاد درباره شرایط بازداشت و آخرین وضعیت محمد حبیبی با همسر او خدیجه پاک زمیر در ایران گفتگوی داشته و در ابتدا از او درباره زمان دقیق بازداشت همسرش پرسیده است.
ایشون روز شنبه 12 اسفند و جلو در مدرسه بازداشت شد.
خانم پاک زمیر، شیوه بازداشت ایشون به چه صورت بوده؟
لوش ساعت 12 تا 12:30 در حالی که مدرسه تعطیل شده بود و دانش آموزا در حال خارج شدن از مدرسه بودن، یه دلباس شخصی با نشون دادن چند ثانیه برگه به آقای حبیبی گفتن که شما بازداشت هستید و بر اساس همین برگه و بدون ارائه کارت شناسایی گفتن که ما مجوز ورود به منزل رو به منظور تفتیش خونه داریم. آقای حبیبی هم گفتن که من همسرم در مدرسه هستند و ساعت 2 تعطیل میشن، منتظر ایشون بمونیم تا بیان. اونا با زدن اسپری فلفل به چشم آقای حبیبی اون رو وادار به سوار شدن به ماشین میکنند. تو راه هم که با مقاومت آقای حبیبی روبرو میشن، بهشون کلت میکشن و بهشون دستبند میزنن.
خانم پاک زمیر، بعد از بازداشت آقای حبیبی، همسر شما ایشون رو به منزل آوردن برای بازرسی منزل. اونجا دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
توی ساختمون و در درب ورودی منزل چنان اون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن که همسایه‌ها به پلیس اطلاع میدن. بعد از بازور وارد منزل میشن، کل خونه رو تفتیش میکنن. من زمانی رسیدم که اونا تو منزل بودن و آقای حبیبی رو هم با دستبند و یک چشم به شدت مجروح و برهم کرده دیدم. خود ایشون همه ماجرا رو گفتن و اونا گفتن که خودش مقصر بوده.
خانم پاک زمیر، مامورانی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن از کدوم نهاد بودن؟ آیا حکم بازرسی از منظر رو هم داشتن؟
لباس شخصی بودن که برگی داشتن که بالاش نوشته شده بود قرارگاه سارالله و وقتی من ازشون حکم خواستم گفتن که همین برگ است.
آیا مشخص هست که علت بازداشت آقای حبیبی چی بوده؟
هنوز نگفتند. این بازداشت از دو جنبه برای ما و معلم‌ها های اهمیته. اولین جنبهش این که آقای حبیبی فعالیتشون کاملا صنفی، قانونی و مسالمت‌آمیز بوده. بخاطر ما اصلا دلیل این بازداشت رو متوجه نمیشیم و جنبه دوم هم خشونت به کار رفته توسط ضابطین توی این بازداشته که اصلا به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.
خانم پاک زمیر، همسر شما آقای حبیبی در کدوم مدرسه و در چه زمینی دارن تدریس میکنن؟ فعالیتاشون در کانون صنفی معلمان در چه حوزه‌ای بوده؟
ایشون در هنرستان اندیشه شهریار از توابع تهران تدریس میکنن توی رشته جوشکاری. حوزه فعالیتاشون هم توی کانون صنفی در حوزه آموزش و پژوهش هست به صورت نوشتن یادداشت‌ها و مقالات آموزشی و صنفی.
چند سال هست که آقای حبیبی معلم هستن؟
ایشون 18 سال سابقه خدمت رسمی در آموزش پرورش به صورت معلم رو دارن.
آیا در طول فعالیت‌های آقای حبیبی نهادهای امنیتی یا قضایی ایشون رو تهدید یا احضار کرده بودن؟
بله، چندین بار تهدید و احضار شده بودن.
خانم پاک زمیر، آیا میتونید مشخص بکنید بگید که دلیل این احضارهای آقای حبیبی از سوی این نهادهای امنیتی چی بوده؟
این احضارها دقیقاً قبل از برگزاری تجمعات صنفی بوده که معمولاً قبل از برگزاری این تجمعات آقای حبیبی رو به همراه حالا دیگر فعالان صنفی می‌خواستن و از اونا میخواستن که این تجمعات رو در حقیقت لغو کنند.
آیا از روزی که همسر شما بازداشت شده تماسی داشتن یا مطلع هستید کجا نگهداری میشند؟
یه تماس دو دقیقه‌ای داشتند. نه، ما اصلا تا این لحظه نمیدونیم ایشون کجا نگهداری میشه، خودش هم نمیدونست.
در طول مدتی که آقای حبیبی بازداشت شدن آیا شما یا خانواده به نهادهای قضایی مراجعه کردید برای اینکه پیگیر باشید کار ایشون رو و ببینید اونها چی میگند؟
بله، به شعبه 2 بازپرسی دادسرای مقدس اوین مراجعه کردیم اما تا حالا هیچ اطلاعی به ما ندادند.
و آیا آقای حبیبی به وکیل هم دسترسی دارند؟
تو این مرحله ما اصلا با بازپرس دیداری نداشتیم، ولی در صورتی که به ما اجازه بدن آماده معرفی وکیل هست.
خواسته شما از نهادهای امنیتی یا قضایی که آقای حبیبی رو بازداشت کردن چی هست؟
با توجه به سطح خشونتی که در هنگام بازداشت اعمال شده بود، ما الان به شدت نگران جان آقای حبیبی هستیم و این نگرانیمون هم وقتی زیادتر میشه که ما در حال حاضر اصلا هیچ اطلاعی از وضعیت ایشون نداریم و متاسفانه اخباری هم که طی روزهای گذشته در مورد برخی از زندانیان شنیده میشه این نگرانی ما رو چند برابر کرده. همچنین ما نگران پرونده سازی برای ایشون هستیم.
توضیحات خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران رو میشنیدید. و حالا با خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم و برای شما شادی و تندرستی آرزو مندیم.
بانوان والیبالیست باشگاه پیکان یک هفته مانده به پایان لیگ برتر والیبال باشگاه‌های بانوان ایران عنوان قهرمانی کشور را کسب کردند. دیدار پیکان با نماینده تهران که در خانه والیبال تهران برگزار شد 3-0 به سود پیکان بود. این 11th پیروزی تیم والیبال بانوان پیکان بود در 13 مسابقه با کسب 34 امتیاز که کافی بود این تیم یک هفته مانده به پایان مسابقات به مقام قهرمانی برسد. تیم بانوان زوباهن در جدول 8 تیمی این رقابت ها دوم شد و بهنمیر مازندران سوم. لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران هم با قهرمانی نفت و گاز گشتاران پایان یافت. تیم نفت و گاز گشتاران گرچه آخرین بازی خود را به شهرداری کازرون باخت، ولی با اختلاف یک امتیاز 24-23 در سطح جدول قرار گرفت و قهرمان شد و کازرون نایب قهرمان. سپاهان هم با 20 امتیاز سوم. تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز جمعه برای ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم امارات خواهد شد تا با تیم الوصل امارات روبرو گردد. به گفته افشین پیروانی، سرپرست تیم، برخی بازیکنان تیم که دارای مشکل خروجی بودند مشکلشان حل شده و تیم به صورت کامل عازم امارات می شود. دیدار پرسپولیس و الوصل امارات روز سه‌شنبه در گروه 3 آسیایی برگزار خواهد شد. پرسپولیس در بازی رفت در تهران 2-0 الوصل را برده و در سطح این گروه قرار دارد. در اروپا دو بازی دیگر از مرحله برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد که طی آن منچستر سیتی با وجود آنکه در خانه 2-1 به بال سوئیس باخت، در مجموع 5-2 برنده و راهی یک چهارم نهایی شد. اما تیم دیگر انگلیسی تاتنهام که در ایتالیا با یوونتوس 2-2 مساوی کرده بود، در بازی برگشت در لندن به گزارش شبکه فاکس سپورتس 1-2 از یوونتوس شکست خورد و حذف شد. گل پیروزی یوونتوس را پاولا دیبالا بازیکن آرژانتینی یوونتوس به ثمر رساند. و با این گل یوونتوس به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. اما بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا هم ساعتی پیش در شهرهای مختلف این قاره آغاز شده است و برخی از بازی‌ها پایان یافته. از جمله پیروزی 2-0 آرسنال در میلان مقابل آس میلان که نتیجه بسیار مهمی است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
تابیان والای تهران، والا به خدا چهار رنگ و هفت لنگ.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو